سلام و صبح بخیر بیننده و شنونده رادیو فردا هستید. من پروانه وحید منش با شما هستم با آخرین اخبار ایران و جهان. آمریکا معافیت خرید نفت از ایران را لغو کرد. ایران میگوید تحریم غیر قانونی است و ارزشی برای معافیت ها قائل نیست. خریداران نفت ایران و تولید کنندگان عمده نفت به تصمیم آمریکا در لغو معافیت نفتی تهران واکنش نشان دادند. و آمریکا به ایران درباره بستن تنگه هرمز هشدار داد. کاخ سفید روز دوشنبه اعلام کرد که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا تصمیم گرفته معافیت 5 کشور برای خرید نفت از ایران را تمدید نکند. دونالد ترامپ در توییتر نوشته عربستان و سایر اعضای اوپک در تحریمی که حالا تبدیل به تحریم کامل نفت ایران شده، بیش از کسری نفت به بازار تزریق می‌کنند. مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا نیز اعلام کرد هدف این تصمیم به صفر رساندن صادرات نفت ایران است.
امروز اعلام می‌کنم که ما هیچ گونه معافیتی را اعطا نخواهیم کرد. ما قصد داریم صادرات نفت ایران را به صفر برسانیم. ما تحریم‌ها را ادامه خواهیم داد و نظارت بر اجرای آن را پیگیری می‌کنیم.
در واکنش به این تصمیم آمریکا، عباس موسوی سخنگوی وزارت خارجه ایران گفت تهران تحریم‌ها را غیرقانونی می‌داند و ارزش و اعتباری هم برای معافیت تحریم‌ها قائل نیست. به گفته این مقام مسئول، ایران به زودی تصمیم لازم را اتخاذ و اعلام می‌کند. تصمیم آمریکا برای لغو معافیت خرید نفت از ایران با واکنش‌های متفاوت خریداران نفت ایران و تولیدکنندگان بزرگ نفت روبرو شده است. چین به عنوان یکی از بزرگترین خریداران نفت ایران اعلام کرد پکن با تحریم‌های یک جانبه آمریکا که خارج از حوزه قضایی این کشور اعمال می‌شود، مخالف است. ترکیه، یکی از 8 کشوری که مشمول معافیت‌ها بود، گفته است زیر بار تحریم‌های یک جانبه درباره چگونگی روابط با همسایگانش نمی‌رود. کره جنوبی اعلام کرده که به رایزنی‌ها برای دریافت معافیت خرید نفت ایران ادامه می‌دهد. یک مقام هندی گفته دهلی از قبل برای دریافت نفت از منابع دیگر هماهنگی‌های لازم را داشته است. عربستان، عراق و امارات به عنوان تولیدکنندگان عمده نفت اعلام کردند برای جبران کمبود احتمالی در بازار آماده‌اند. قیمت نفت نیز روز گذشته 3% افزایش یافته است. یک مقام دولت آمریکا روز دوشنبه هر گونه تلاش احتمالی ایران برای بستن تنگه هرمز در پاسخ به تمدید نشدن معافیت خریداران نفت ایران را ناموجه و غیر قابل قبول خواند. سرتیب پاسدار علیرضا تنگسیری، فرمانده نیروی دریایی سپاه پاسداران، روز دوشنبه گفته بود چنانچه جلوی استفاده ایران از تنگه هرمز گرفته شود، سپاه پاسداران این تنگه را خواهد بست. تنگه هرمز محل عبور حدود 1/3 از کل نفت خام جهان است که از سوی های نفتکش هم می شود. جان بولتون، مشاور امنیت ملی کاخ سفید، روز دوشنبه تاکید کرد رژیم ایران باید درک کند لازم است همین الان تغییر رفتار دهد یا همچنان بهای رفتار مخربش را بپردازد، که این مسئله فقط به مردم ایران آسیب می‌زند. آقای بولتون در توییتی با اشاره به عدم تمدید معافیت‌های خرید نفت از ایران و همچنین اعلام سپاه پاسداران به عنوان یک سازمان تروریستی از سوی آمریکا گفت باید قاطعیت واشنگتن تا حد زیادی برای ایران روشن شده باشد. وزارت خزانه داری و وزارت خارجه آمریکا روز دوشنبه در بیانیه مشترکی جایزه 10 میلیون دلاری برای شناسایی منابع مالی حزب الله لبنان و دسترسی به 3 مسئول مالی آن تعیین کردند. مارشال برینگزلی، مشاور استیون منوچین، وزیر خزانه داری آمریکا، در یک نشست خبری گفت این تصمیم با هدف منزوی کردن هرچه بیشتر حزب الله و مؤثرتر بودن تحریم‌ها علیه آن گرفته شده است. آمریکا میگوید حزب الله لبنان سالانه 1 میلیارد دلار درآمد دارد که بجز کمک‌های ایران از طریق تجارت، فعالیت‌های مرتبط با پولشویی و کمک هوادارانش به دست می‌آید. حزب الله از سال 1997 در دولت بیل کلینتون در فهرست تروریستی آمریکا قرار گرفت. به پایان این بخش خبری رسیدیم. اما در اینجا مهدی طاهباز با شماست با صبحانه با خبری دیگر.
در صبحانه با خبر امروز.
Today I'm announcing that we will no longer grant any exemptions. We're going.
آمریکا معافیت‌های مربوط به خرید نفت از ایران را تمدید نکرد. نفت عربستان و امارات جایگزین صادرات ایران. افزایش نرخ تورم سالانه ایران به بالای 30%. مواد خوراکی با متوسط 85% افزایش رکورددار شدند. و توافق ایران و پاکستان برای تشکیل نیروی واکنش سریع در مرز دو کشور. سلام و صبح بخیر. به صبحانه با خبر امروز خوش آمدید. من مهدی طاهباز از استودیو رادیو فردا در پراگ همراه شما هستم. مایک پومپئو وزیر امور خارجه آمریکا روز دوشنبه اعلام کرد که ایالات متحده از دوم ماه می 11 اردیبهشت دیگر معافیت‌های مرتبط با تحریم‌های نفتی ایران را تمدید نخواهد کرد. مایک پومپئو هدف آمریکا را محروم کردن تهران از منابعی اعلام کرد که به گفته او طی دهه‌ها برای بی‌ثبات کردن منطقه استفاده می‌شده. نازافرین میرزا خلیلی گزارش می‌دهد.
Today I'm announcing that we will no longer grant any exemptions. We're going to zero.
ایالات متحده روز دوشنبه اعلام کرد که دیگر هیچ کشوری را از تحریم‌های نفتی علیه ایران معاف نخواهد کرد. به این ترتیب 8 کشور ژاپن، چین، تایوان، کره جنوبی، هند، ترکیه، ایتالیا و یونان از 12 اردیبهشت ماه دیگر نمی‌توانند از ایران نفت بخرند. این بخشی از راهبرد دولت دونالد ترامپ برای فشارهای حداکثری بر ایران است. هدف از این تصمیم واشنگتن حذف تمام درآمد نفتی ایران است که آمریکا می‌گوید صرف ایجاد بی‌ثباتی در منطقه و حمایت از گروه‌های تروریستی می شود.
ما خواستهای خود را برای مقام‌های ایران مشخص کردیم. پایان فعالیت در زمینه دستیابی به سلاح‌های هسته‌ای، توقف آزمایش و گسترش موشک‌های بالستیک، متوقف کردن حمایت مالی از تروریسم و مشارکت در آن و توقف بازداشت خودسرانه شهروندان آمریکایی.
با این حال روز یکشنبه تنها در پی احتمال لغو این معافیت‌های نفتی، نرخ نفت خام و برنت در بازارهای جهانی افزایش یافت و این روند تا روز دوشنبه هم ادامه پیدا کرد. با این وجود دونالد ترامپ معتقد است جای نگرانی نیست. مایک پومپئو وزیر امور خارجه آمریکا هم از تمهیدات واشنگتن برای کنترل قیمت نفت خبر می‌دهد.
کشورهای عربستان سعودی و امارات متحده عربی هر دو به ما اطمینان دادند که مقدار مناسبی از نفت را به بازار عرضه خواهند کرد.
در حالی که آمریکا تلاش می‌کند عمده‌ترین درآمد ایران یعنی پول نفت را به صفر برساند، این اقدام برخی از همپیمانانش از جمله هند را با دشواری روبرو می‌کند. هند بزرگترین مشتری نفت ایران پس از چین است. سخنگوی وزارت خارجه چین پیش از لغو این معافیت‌ها مخالفت پکن را با آن اعلام کرده بود.
چین همواره با اعمال تحریم‌های یکجانبه آمریکا و اختیارات قانون‌گذاری فرامرزی مخالفت کرده. همکاری چین با شرکت‌های ایرانی و ایران علنی، شفاف، منطقی و قانونی است و باید محترم شمرده شود.
از سوی دیگر برخی از منتقدان جمهوری اسلامی ایران از جمله بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل از این تصمیم آمریکا استقبال کرده است. با این حال مایک پومپئو گفته است اگر مقام‌های ایران به درخواست‌های واشنگتن عمل کنند، درهای مذاکره هنوز باز است.
فشارهای ما با هدف دستیابی به خواستهای خود و دیگران است و همچنان به شدتشان افزوده خواهد شد تا اینکه ایران بر سر میز مذاکره بیاید.
وزارت خارجه ایران در واکنش به این تصمیم آمریکا اعلام کرده که اصولاً ارزش و اعتباری برای معافیت‌های اعطایی بر تحریم‌ها قائل نبوده و نیست، اما به زودی تصمیم مقتضی در این باره اتخاذ و اعلام خواهد شد. با این وجود این تصمیم ایالات متحده نه تنها بر اقتصاد وابسته به نفت ایران، بلکه بر معادلات منطقه هم می‌تواند تأثیر بگذارد. نازافرین میرزا خلیلی، رادیو فردا.
اما لغو معافیت‌هایی که ایالات متحده آمریکا برای خریداران نفت ایران در نظر گرفته بود، پرسش‌های مهمی و هم برای بازار جهانی نفت و هم برای روابط اقتصادی بین‌المللی و هم برای اقتصاد ایران مطرح می‌کنه. همراه بشیم با فریدون خاوند، اقتصاددان و استاد دانشگاه، تا در این رابطه بیشتر صحبت کنیم. آقای خاوند، تصمیم آمریکا به لغو این معافیت‌ها چه تحولاتی رو در بازار جهانی نفت به وجود میاره؟
تصمیم به لغو معافیت‌هایی که به 8 کشور خریدار نفت ایران داده شده بود، اگر اونطوری که دلخواه آمریکاست به اجرا گذاشته بشه و حدود 1,000,000 بشکه نفت صادراتی ایران رو از بازار جهانی حذف بکنه، تحولی رو در این بازار به وجود میاره که شدت و ضعف اون بستگی داره به عوامل مختلف. هدف اصلی آمریکا همونطور که میدونیم این هست که صادرات نفتی ایران قطع بشه بدون اینکه قیمت نفت اوج بگیره. در حال حاضر عواملی است که به اوجگیری قیمت نفت دامن میزنه، از جمله تنش‌های شدید در لیبی و همینطور اوضاع داخلی ونزوئلا که صادرات نفتی این دو کشور رو پایین آورده و خطر کاهش باز هم بیشتر اون وجود داره. از طرف دیگه اگر اقتصاد جهانی هم رونق بگیره و این احتمالش هست با توجه به امکان امضای توافق بازرگانی بین واشنگتن و پکن، تقاضای نفت بالا میره و قیمتش هم اوج خواهد گرفت. در عوض اوجگیری تولید نفت شیل یا غیر متعارف آمریکا و تبدیل این کشور به صادرکننده مهم این کالا بازارها رو آروم میکنه. همراهی عربستان سعودی و امارات هم به کاهش تنش در بازار جهانی نفت کمک میکنه و در این میان افزایش تولید عراق رو هم نباید نادیده گرفت. آمریکا روی این عوامل حساب میکنه.
خب یک نکته، آیا قدرت‌ها و کشورهایی که از این معافیت‌ها محروم شدن با تصمیم آمریکا در مورد به صفر رسوندن صادرات نفتی ایران همراهی خواهند کرد؟
من تصور نمی‌کنم صادرات نفتی ایران رو بشه به صفر رساند، ولی به هر حال امکان سقوط باز هم بیشتر اون قطعی هست. از 8 کشوری که در مورد خرید نفت ایران معافیت دریافت کرده بودند، یونان و ایتالیا و تایوان از این معافیت‌ها استفاده نکردند، نفتی از ایران نخریدند. باقی می‌ماند 5 کشور. ژاپن و هند چند هفته‌ای است در انتظار تصمیم آمریکا خرید نفت از ایران رو کاهش دادند و امکان اینکه مشکلی در این راه به وجود بیارن برای آمریکا چندان زیاد نیست. کره جنوبی هم متحد نزدیک آمریکاست. ترکیه اما و چراهایی رو مطرح کرده، ولی بعید به نظر میرسه قاطعانه با تصمیم آمریکا مخالفت کنه. مهمترین پرسش در مورد چین مطرح میشه. چینی ها سرگرم انجام یک سلسله مذاکرات استراتژیک در عرصه بازرگانی با آمریکا هستند که تا اینجا با موفقیت پیش رفته و بعید به نظر میرسه که چینی ها بخوان به خاطر نفت ایران مشکلی با آمریکا پیدا بکنن.
بله، ممنون آقای خاوند از همراهیتون با صبحانه با خبر.
منم از شما تشکر میکنم.
خب برنامه رو با چند خبر کوتاه از ایران ادامه میدهیم. فرمانده نیروی دریایی سپاه بار دیگر تهدید به بستن تنگه هرمز کرد. دریادار علیرضا تنگسیری گفته اگر در استفاده ایران از تنگه هرمز مانعی ایجاد شود، سپاه این تنگه را خواهد بست. پیشتر هم تعدادی از مقام‌های ایرانی و فرماندهان سپاه پاسداران درباره مسدود کردن تنگه هرمز سخن گفته بودند، اما حسن روحانی رئیس جمهوری ایران با تأکید بر حق کشتیرانی آزاد در آبراهای بین‌المللی گفته بود سخنان این مقام‌های کشوری و لشکری بد تعبیر شده. نماینده رفسنجان در مجلس درباره تبدیل ایران به کانون ملخ‌ها در سال آینده ابراز نگرانی کرد. احمد محمدی انارکی گفته موج فعلی ملخ‌ها طی یک یا نهایتاً دو ماه آینده از ایران خارج می‌شوند، اما در صورت تخم‌ریزی سال آینده ایران به جای عربستان به کانون حضور این نوع ملخ تبدیل خواهد شد. دسته‌های ملخ صحرایی در مسیر عبورشان همه پوشش‌های گیاهی را نابود می‌کنند. و مدیر روابط عمومی سازمان مدیریت بحران ایران میگوید سیل‌های اخیر زندگی 10 میلیون نفر را به شکل مستقیم یا غیر مستقیم تحت تأثیر قرار داده. علی بختیاری گفته به 235 شهر و بیش از 4300 روستا خسارت وارد شده. به گفته آقای بختیاری 40,000 واحد مسکونی شهری و روستایی باید به طور کامل بازسازی شوند. خسارت مالی این سیلاب ها حدود 40,000 میلیارد تومان تخمین زده شده. اما مرکز آمار ایران از افزایش دوباره نرخ تورم در یک ماه گذشته خبر داده و اعلام کرده که تورم کالاهای خوراکی در فروردین ماه سال 98 نسبت به سال گذشته 85% افزایش یافته. در میان نرخ تورم ماهانه در شهرها و روستاها نیز یکسان نبوده. این آمار تورم شهری را حدود 50% و تورم روستایی را حدود 59.4% نشان می‌دهد. رویا ملکی و جزئیات بیشتر.
ما مردم خب مشکل دارن، مردم که مرض ندارن که گله مند بشن.
این صدای مردمی است که این روزها از گرانی و تورم در ایران گلایه دارن.
گله‌مندی ما به درد نمیخوره چون صدای ما به هیچ جا نمیرسه.
بنا به آنچه مرکز آمار ایران اعلام کرده، نرخ تورم رسمی ایران در فروردین ماه امسال از مرز 30% گذشته و نسبت به سال قبل و ماه مشابه بیش از 3 برابر افزایش داشته است. آنچه آمار میگوید در فروردین ماه 98 تورم کالاهای خوراکی نسبت به سال گذشته 85% افزایش یافته. این افزایش قیمت در کالاهای مصرفی بسیار بالاتر از کالاهای غیر مصرفی و خدمات بوده است. اما مرکز آمار ایران از واقعیتی دیگر هم گزارش شده است. افزایش قیمت کالا، ملک و خدمات در روستاها از شهرها بالاتر بوده، تورمی که زندگی را بر روستایان بیش از پیش سخت کرده است.
ما الان در روستای حسین آباد دامداری هستیم. اینجا مردمش انقدر فقیرن که نان و یونجه میخورن.
بعد از خروج آمریکا از برجام در اردیبهشت ماه سال گذشته، نرخ تورم به همراه افت ارزش ریال به شدت شتاب گرفت و معترضان زیادی را به خیابان‌ها کشید. بنا به آنچه صندوق بین‌المللی پول پیش بینی کرده، نرخ تورم ایران در سال جاری میلادی 37.2% خواهد بود. این در حالی است که مقام‌های دولتی بارها مدعی شدند که نرخ تورم را کنترل و کاهشی خواهند کرد.
هیچ راهی نداریم ما برای سال آینده جز این که تولید فعال بکنیم، اشتغال رو اضافه کنیم، تورم باید کنترل بکنیم.
حالا باید دید پایان معافیت مشتریان نفتی ایران و سقوط ارزش پول ملی چه نانی را سر سفره مردم ایران خواهد گذاشت. رویا ملکی، رادیو فردا.
حسن روحانی رئیس جمهوری ایران میگوید کشورش و پاکستان برای تشکیل نیروی واکنش سریع در مرزهای دو کشور توافق کردند. عمران خان نخست وزیر پاکستان روز گذشته و در آخرین روز سفرش به ایران با حسن روحانی گفتگو کرد. مسئله امنیت مرزی و حملات مرگباری که از دو سوی مرزها به خاک ایران و پاکستان صورت گرفته، تنش‌هایی را در روابط دو کشور ایجاد کرده. سیاوش سعادتیان گزارش می‌دهد.
استقبال رسمی حسن روحانی از نخست وزیر پاکستان در کاخ سعدآباد تهران، استقبالی که عمران خان آن را گرم و محترمانه توصیف کرد. اما روابط دو کشور ایران و پاکستان در ماه‌های اخیر به گرمی استقبال روز دوشنبه نبوده. هفته گذشته و در پی قتل 14 مسافر یک اتوبوس در مسیر کراچی، وزارت خارجه پاکستان با تحویل نامه‌ای به سفارت ایران در این کشور از آنچه بی‌عملی جمهوری اسلامی نسبت به برخورد با گروه‌های تروریستی مستقر در ایران خواند، به شدت انتقاد کرد. ایران هم بارها گلایه‌های مشابهی را علیه پاکستان مطرح کرده. سال گذشته و پس از کشته شدن 27 عضو سپاه پاسداران در استان سیستان و بلوچستان در نزدیکی مرز پاکستان، مقام‌های ایران از ناتوانی اسلام‌آباد در برخورد با تروریست‌ها انتقاد کردند.
جمهوری اسلامی پاکستان
حالا اینجا در تهران دو طرف از عزم جدی برای برخورد با ناامنی‌ها در مرزهای دو کشور گفتند.
این ما توافق کردیم همکاری‌های امنیتی دو کشور رو افزایش بدیم و نیروهای مرزبانی ما، نیروهای اطلاعاتی دو کشور و همچنین یک نیروی واکنش سریع مشترک در مرزهای دو کشور برای مبارزه با تروریسم تشکیل بدیم.
چند روز گذشته 14 نیروی امنیتی ما در بلوچستان کشته شدند. می‌دانم که ایران هم از تروریست‌های ضربه خورده که در خاک پاکستان پایگاه داشتند. حالا دو کشور به هم اعتماد کردند که اجازه ندهند هیچ عملیات تروریستی از خاک دو کشور انجام شود و امیدواریم که این میان ما اعتماد ایجاد کند.
مرز ایران و پاکستان نزدیک به 960 کیلومتر است و سالهاست که با مشکلات امنیتی از جمله قاچاق مواد مخدر روبروست. شماری از مقام‌های دو کشور خواستار حصارکشی در منطقه مرزی شدند، اما عده‌ای دیگر می‌گویند که بهبود وضعیت اقتصادی در استان سیستان و بلوچستان ایران و منطقه بلوچستان پاکستان که هر دو محروم هستند میتواند راهگشای موزل امنیت باشد. سیاوش سعادتیان، رادیو فردا.
اما انتصاب حسین سلامی به فرماندهی سپاه پاسداران روز دوشنبه موضوع مورد توجه کاربران ایرانی در شبکه‌های اجتماعی بود. هومن عسکری مروری داشته بر آنچه این کاربران گفتند.
علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی اول اردیبهشت که در ایران تعطیل رسمی بود، محمد علی جعفری رو از فرماندهی کل سپاه پاسداران برکنار و حسین سلامی رو با ترفیع درجه به سرلشکری به عنوان جایگزین او منصوب کرد. تصمیم تازه رهبر جمهوری اسلامی دو هفته پس از اون اعلام شده که آمریکا نام سپاه پاسداران رو به فهرست سازمان‌های تروریستی خارجی اضافه کرد. در حالی که گروهی از کاربران هوادار جمهوری اسلامی در توییتر از این اقدام استقبال کردند، منتقدان چون این تصمیمی رو ادامه تندروی‌های سپاه خوندند. نادر در توییتر نوشته انتصاب جانشین سرلشکر جعفری یعنی سرلشکر سلامی یعنی سپاه به نوشته این کاربر در مأموریت‌های خود موفق بوده و این موفقیت‌ها ادامه دارد. علی شکوری را در توییتر نوشته سردار عزیز جعفری دوره فرماندهی کل سپاه را به پایان برد. سپاه در دوره او در حد یک دولت موازی رشد کرد و علاوه بر سیاست داخلی در سیاست خارجی، اقتصاد، امور اطلاعاتی و قضایی دست یازید و در هر جا ورود کرد عملا اختیار را در دست گرفت و دستگاه یا مسئول مربوطه را منفعل کرد. او نوشته اصلاح باید. بعضی از کاربران هم تحولات اخیر رو ناشی از عملکرد نامناسب سپاه در جریان سیل اخیر دونستن. از جمله کاربری که این عکس رو در اینستاگرام منتشر کرده و نوشته در عکس فوق فرمانده سپاه رو در حالی در قایق می‌بینیم که دست کم 5 عکاس در اطراف او مشغول مخابره این اقدام جهادی او هستند. حد متوسط آب زیر زانو و بالای مچ افرادی است که بیرون قایق ایستادند. در نتیجه در چنین سطحی قطعاً قایق حرکت نمی کنه. پس 5 نفر هم مشغول هل دادن قایق هستند و سردار درون قایق ایستاده و به افق خیره است. و کاربر دیگری نوشته فرمانده جدید سپاه میگه ما از جنگ با آمریکا استقبال می کنیم. این حرف رو فرمانده نیروی داره میزنه که حتی جرأت درگیر شدن با اسرائیل در سوریه رو هم نداشته و نداره. او نوشته این رجزخانی ها فقط مصرف داخلی داره، برای حفظ روحیه خودی ها و انداختن وحشت جنگ به دل مردم به منظور ساکت کردن اونها.
اگه موافق باشیم برنامه رو با چند خبر کوتاه از گوشه و کنار جهان ادامه بدیم. بزرگترین مرکز پرورش ببرهای سیبری در شمال شرقی چین یک ماهگی 4 توله ببر را جشن گرفت. مادر 7 ساله این 4 قلوها پارسال هم 3 قلو زاییده بود. این ماده ببر در طول دوره بارداریش علاوه بر گوشت روزی 20 تخم مرغ و نیم لیتر شیر میش می‌خورد. امسال حدود 20 توله در این مرکز به دنیا آمدند و انتظار می‌رود تا پایان سال دست کم 100 توله به دنیا آمده باشند. به دنبال مرگ 2 اسب در مسابقات سالانه رودئو یا خینت آدا در اوروگوئه، فعالان حقوق حیوانات در مقابل محل برگزاری رقابت‌ها تجمع کرده و خواستار ممنوعیت این مسابقات شدند. در مقابل طرفداران این رشته سنتی میگویند مقررات این رقابت با متخصصان دامپزشکی بررسی شده و مشکلی در آن دیده نشده. در این رقابت‌ها سوارکار باید برای مدت مشخصی تعادل خود را روی اسب وحشی حفظ کند. و به مناسبت فستیوال سالانه آتش، گروهی از باورمندان به مذهب هندو در معبد دورگا الهه جنگ جمع شدند و مشعل‌های آتشین را به سوی هم پرتاب کردند. شرکت کنندگان در این مراسم به 2 گروه تقسیم شده و هر یک 5 مشعل فروزان را به سوی تیم رقیب پرتاب می‌کنند. بر اساس تعالیم هندو این کار باعث دفع بلا و بیماری می‌شود. همراه بشیم با شهرام رفیع‌زاده و نگاهی داشته باشیم به روزنامه‌های امروز صبح.
روزنامه جهان صنعت امروز در تیتر عکسی که خودش عکس وزیر خارجه آمریکا رو منتشر کرد و نوشته پرده آخر تحریم آمریکا معافیت خریداران نفت ایران را تمدید نکرد. این روزنامه در متن گزارش اشاره کرده که 8 کشور در جریان تحریم‌های نفتی آمریکا علیه جمهوری اسلامی معاف شده بودند برای اینکه تا سطح محدودی نفت خریداری کنند. حالا به نوشته این روزنامه وزیر خارجه آمریکا روز گذشته اعلام کرده که این کشورها دیگه معافیتشون تمدید نخواهد شد. آقای محمد قلی یوسفی که اقتصاددان هست یادداشتی در روزنامه جهان صنعت تاکید کرده که این وضعیت برای اقتصاد ایران بسیار وضعیت وخیمی رو ایجاد خواهد کرد. تاکید کرده ایشون که از جمله پارامترهایی که تغییر میکنه یکیش قیمت ارز هست، اگرچه این اقتصاددان تاکید کرده که ممکن هست دولت آقای روحانی سعی کنه با تزریق دلار فعلا جلوی افزایش قیمت ارز و دلار رو بگیره، اما به طور طبیعی به گفته ایشون این افزایش قیمت رو خواهد داد. اما واکنش سایر رسانه ها و روزنامه ها، مثلا کیهان این هست که در تیتریه که خودش نوشته خیال پردازی ترامپ و زمزمه نفت 100 دلاری اشاره کرده که ممکن هست نفت گران بشه و آمریکا نتونه میزان فروش نفت جمهوری اسلامی رو به صفر برسونه. روزنامه جوان که نزدیک است به سپاه پاسداران از قول آقای تنگسیری که فرمانده نیروی دریایی سپاه پاسداران هست نوشته اگر در استفاده از تنگه هرمز محدود شویم اون را خواهیم بست. اما روزنامه فرهیختگان که وابسته به دانشگاه آزاد هست و در حال حاضر نزدیک به علی اکبر ولایتی مشاور امور بین الملل علی خامنه‌ای رهبر فعلی جمهوری اسلامی در تیتر اصلی نوشته که فعلا نیازی به بستن تنگه هرمز نیست و گفته که ما میتونیم در حال حاضر راهکارهایی مثل دور زدن تحریم ها رو با استفاده از تجربیات گذشته اجرا کنیم. اما روزنامه همدلی نوشته که این تحریم های تشدید تحریم های نفتی و لغو معافیت 8 کشور منجر خواهد شد که دخل نفتی ایران کاهش پیدا میکنه. 150 هزار میلیارد تومان بودجه سال 98 به نوشته این روزنامه وابسته به نفت هست و در نتیجه این مبلغ بسیار کاهش پیدا خواهد کرد و دولت دچار کسری بودجه میشه. روزنامه اطلاعات هم یک یادداشت نوشته با عنوان صحنه را باز کنید، نویسنده‌اش آقای مسعود رضوی هست و تاکید کرده که مقام‌های جمهوری اسلامی در حال حاضر راهکار عملی برای مقابله با شرایط فعلی رو ندارن و بیشتر به حرف درمانی یا گفتار درمانی رو میارن، اما این در عمل مشکلی از مردم رو حل نخواهد کرد.
خیلی خیلی ممنون که امروز هم با صبحانه با خبر از رادیو فردا همراه ما بودید. همکارانم هم در بخش خبر منتظر شما هستن. من مهدی تاهباز ازتون خداحافظی میکنم. روز خوش.
بخیر بیننده و شنونده رادیو فردا هستید. من پروانه وحید منش با شما هستم با آخرین اخبار ایران و جهان. آمریکا معافیت خرید نفت از ایران را لغو کرد. ایران میگوید تحریم غیرقانونی است و ارزشی برای معافیت ها قائل نیست. خریداران نفت ایران و تولید کنندگان عمده نفت به تصمیم آمریکا در لغو معافیت نفتی تهران واکنش نشان دادند. آمریکا به ایران درباره بستن تنگه هرمز هشدار داد. کاخ سفید روز دوشنبه اعلام کرد که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا تصمیم گرفته معافیت 5 کشور برای خرید نفت از ایران را تمدید نکند. دونالد ترامپ در توییتر نوشته عربستان و سایر اعضای اوپک در تحریمی که حالا تبدیل به تحریم کامل نفت ایران شده بیش از کسری نفت به بازار تزریق می کنند. مایک پومپو وزیر خارجه آمریکا نیز اعلام کرد هدف این تصمیم به صفر رساندن صادرات نفت ایران است.
امروز اعلام می‌کنم که ما هیچ گونه معافیتی را اعطا نخواهیم کرد. ما قصد داریم صادرات نفت ایران را به صفر برسانیم. ما تحریم‌ها را ادامه خواهیم داد و نظارت بر اجرای آن را پیگیری می‌کنیم.
در واکنش به این تصمیم آمریکا، عباس موسوی سخنگوی وزارت خارجه ایران گفت تهران تحریم‌ها را غیرقانونی می‌داند و ارزش و اعتباری هم برای معافیت تحریم‌ها قائل نیست. به گفته این مقام مسئول، ایران به زودی تصمیم لازم را اتخاذ و اعلام می‌کند. تصمیم آمریکا برای لغو معافیت خرید نفت از ایران با واکنش‌های متفاوت خریداران نفت ایران و تولیدکنندگان بزرگ نفت روبرو شده است. چین به عنوان یکی از بزرگترین خریداران نفت ایران اعلام کرد پکن با تحریم‌های یک جانبه آمریکا که خارج از حوزه قضایی این کشور اعمال می‌شود مخالف است. ترکیه یکی از 8 کشوری که مشمول معافیت‌ها بود گفته است زیر بار تحریم‌های یک جانبه درباره چگونگی روابط با هم سایگانش نمی رود. کره جنوبی اعلام کرده که به رایزنی ها برای دریافت معافیت خرید نفت ایران ادامه می دهد. یک مقام هندی گفته دهلی از قبل برای دریافت نفت از منابع دیگر هماهنگی های لازم را داشته است. عربستان، عراق و امارات به عنوان تولید کنندگان عمده نفت اعلام کردند برای جبران کمبود احتمالی در بازار آمادند. قیمت نفت نیز روز گذشته 3% افزایش یافته است. یک مقام دولت آمریکا روز دوشنبه هر گونه تلاش احتمالی ایران برای بستن تنگه هرمز در پاسخ به تمدید نشدن معافیت خریداران نفت ایران را ناموجه و غیر قابل قبول خواند. سرتیب پاسدار علیرضا تنگسیری، فرمانده نیروی دریایی سپاه پاسداران، روز دوشنبه گفته بود چنانچه جلوی استفاده ایران از تنگه هرمز گرفته شود، سپاه پاسداران این تنگه را خواهد بست. تنگه هرمز محل عبور حدود 1/3 از کل نفت خام جهان است که از سوی کشتی‌های نفتکش هم می‌شود. جان بولتون مشاور امنیت ملی کاخ سفید روز دوشنبه تاکید کرد رژیم ایران باید درک کند لازم است همین الان تغییر رفتار دهد یا همچنان بهای رفتار مخربش را بپردازد که این مسئله فقط به مردم ایران آسیب می‌زند. آقای بولتون در توییتی با اشاره به عدم تمدید معافیت‌های خرید نفت از ایران و همچنین اعلام سپاه پاسداران به عنوان یک سازمان تروریستی از سوی آمریکا گفت باید قاطعیت واشنگتن تا حد زیادی برای ایران روشن شده باشد. وزارت خزانه‌داری و وزارت خارجه آمریکا روز دوشنبه در بیانیه مشترکی جایزه 10 میلیون دلاری برای شناسایی منابع مالی حزب الله لبنان و دسترسی به 3 مسئول مالی آن تعیین کردند. مارشال برینگزلی، مشاور استیون منوچین، وزیر خزانه‌داری آمریکا در یک نشست خبری گفت این تصمیم با هدف منزوی کردن هرچه بیشتر حزب الله و مؤثرتر بودن تحریم‌ها علیه آن گرفته شده است. آمریکا می‌گوید حزب الله لبنان سالانه 1 میلیارد دلار درآمد دارد که بجز کمک‌های ایران از طریق تجارت و فعالیت‌های مرتبط با پولشویی و کمک هوادارانش به دست می‌آید. حزب الله از سال 1997 در دولت بیل کلینتون در فهرست تروریستی آمریکا قرار گرفت. به پایین این بخش خبری رسیدیم، اما در اینجا همکارم مهدی طاهباز با شماست با صبحانه با خبری دیگر.
در صبحانه ما خبر امروز.
Today I'm announcing that we will no longer grant any exemptions.
آمریکا معافیت‌های مربوط به خرید نفت از ایران را تمدید نکرد. نفت عربستان و امارات جایگزین صادرات ایران. افزایش نرخ تورم سالانه ایران به بالای 30%. مواد خوراکی با متوسط 85% افزایش رکورددار شدند. و توافق ایران و پاکستان برای تشکیل نیروی واکنش سریع در مرز دو کشور. سلام و صبح بخیر. به صبحانه با خبر امروز خوش آمدید. من مهدی طاهباز از استودیو رادیو فردا در پراگ همراه شما هستم. مایک پومپئو وزیر امور خارجه آمریکا روز دوشنبه اعلام کرد که ایالات متحده از دوم ماه می 11 اردیبهشت دیگر معافیت‌های مرتبط با تحریم‌های نفتی ایران را تمدید نخواهد کرد. مایک پومپئو هدف آمریکا را محروم کردن تهران از منابعی اعلام کرد که به گفته او طی دهه‌ها برای بی‌ثبات کردن منطقه استفاده می‌شده. نازآفرین میرزا خلیلی گزارش می‌دهد.
Today I'm announcing that we will no longer grant any exemptions. We're going to zero.
ایالات متحده روز دوشنبه اعلام کرد که دیگر هیچ کشوری را از تحریم‌های نفتی علیه ایران معاف نخواهد کرد. به این ترتیب 8 کشور ژاپن، چین، تایوان، کره جنوبی، هند، ترکیه، ایتالیا و یونان از 12 اردیبهشت ماه دیگر نمی‌توانند از ایران نفت بخرند. این بخشی از راهبرد دولت دونالد ترامپ برای فشارهای حداکثری بر ایران است. هدف از این تصمیم واشنگتن حذف تمام درآمد نفتی ایران است که آمریکا می‌گوید صرف ایجاد بی‌ثباتی در منطقه و حمایت از گروه‌های تروریستی می‌شود.
ما خواستهای خود را برای مقام‌های ایران مشخص کردیم. پایان فعالیت در زمینه دستیابی به سلاح‌های هسته‌ای، توقف آزمایش و گسترش موشک‌های بالستیک، متوقف کردن حمایت مالی از تروریسم و مشارکت در آن و توقف بازداشت خودسرانه شهروندان آمریکایی.
با این حال روز یکشنبه تنها در پی احتمال لغو این معافیت‌های نفتی، نرخ نفت خام و برنت در بازارهای جهانی افزایش یافت و این روند تا روز دوشنبه هم ادامه پیدا کرد. با این وجود دونالد ترامپ معتقد است جای نگرانی نیست. مایک پومپئو وزیر امور خارجه آمریکا هم از تمهیدات واشنگتن برای کنترل قیمت نفت خبر می‌دهد.
کشورهای عربستان سعودی و امارات متحده عربی هر دو به ما اطمینان دادند که مقدار مناسبی از نفت را به بازار عرضه خواهند کرد.
در حالی که آمریکا تلاش می‌کند عمده‌ترین درآمد ایران یعنی پول نفت را به صفر برساند، این اقدام برخی از همپیمانانش از جمله هند را با دشواری روبرو می‌کند. هند بزرگترین مشتری نفت ایران پس از چین است. سخنگوی وزارت خارجه چین پیش از لغو این معافیت‌ها مخالفت پکن را با آن اعلام کرده بود.
چین همواره با اعمال تحریم‌های یکجانبه آمریکا و اختیارات قانونگذاری فرامرزی مخالفت کرده. همکاری چین با شرکت‌های ایرانی و ایران علنی، شفاف، منطقی و قانونی است و باید محترم شمرده شود.
از سوی دیگر برخی از منتقدان جمهوری اسلامی ایران از جمله بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل از این تصمیم آمریکا استقبال کرده است. با این حال مایک پومپئو گفته است اگر مقام‌های ایران به درخواست‌های واشنگتن عمل کنند، درهای مذاکره هنوز باز است.
فشارهای ما با هدف دستیابی به خواستهای خود و دیگران است و همچنان به شدتشان افزوده خواهد شد تا اینکه ایران بر سر میز مذاکره بیاید.
وزارت خارجه ایران در واکنش به این تصمیم آمریکا اعلام کرده که اصولاً ارزش و اعتباری برای معافیت‌های اعطایی بر تحریم‌ها قائل نبوده و نیست، اما به زودی تصمیم مقتضی در این باره اتخاذ و اعلام خواهد شد. با این وجود این تصمیم ایالات متحده نه تنها بر اقتصاد وابسته به نفت ایران، بلکه بر معادلات منطقه هم می‌تواند تأثیر بگذارد. نازآفرین میرزا خلیلی، رادیو فردا.
اما لغو معافیت‌هایی که ایالات متحده آمریکا برای خریداران نفت ایران در نظر گرفته بود، پرسش‌های مهمی و هم برای بازار جهانی نفت و هم برای روابط اقتصادی بین‌المللی و هم برای اقتصاد ایران مطرح می‌کنه. همراه بشیم با فریدون خاوند، اقتصاددان و استاد دانشگاه، تا در این رابطه بیشتر صحبت کنیم. آقای خاوند، تصمیم آمریکا به لغو این معافیت‌ها چه تحولاتی رو در بازار جهانی نفت به وجود میاره؟
تصمیم به لغو معافیت‌هایی که به 8 کشور خریدار نفت ایران داده شده بود، اگر اونطوری که دلخواه آمریکاست به اجرا گذاشته بشه و حدود 1 میلیون بشکه نفت صادراتی ایران رو از بازار جهانی حذف بکنه، تحولی رو در این بازار به وجود میاره که شدت و ضعف اون بستگی داره به عوامل مختلف. هدف اصلی آمریکا همونطور که میدونیم این هست که صادرات نفتی ایران قطع بشه بدون اینکه قیمت نفت اوج بگیره. در حال حاضر عواملی است که به اوجگیری قیمت نفت دامن میزنه، از جمله تنش‌های شدید در لیبی و همینطور اوضاع داخلی ونزوئلا که صادرات نفتی این دو کشور رو پایین آورده و خطر کاهش باز هم بیشتر اون وجود داره. از طرف دیگه اگر اقتصاد جهانی هم رونق بگیره و این احتمالش هست با توجه به امکان امضای توافق بازرگانی بین واشنگتن و پکن، تقاضای نفت بالا میره و قیمتش هم اوج خواهد گرفت. در عوض اوجگیری تولید نفت شیل یا غیر متعارف آمریکا و تبدیل این کشور به صادرکننده مهم این کالا بازارها رو آروم میکنه. همراهی عربستان سعودی و امارات هم به کاهش تنش در بازار جهانی نفت کمک میکنه و در این میان افزایش تولید عراق رو هم نباید نادیده گرفت. آمریکا روی این عوامل حساب میکنه.
خب یک نکته، آیا قدرت‌ها و کشورهایی که از این معافیت‌ها محروم شدن با تصمیم آمریکا در مورد به صفر رسوندن صادرات نفتی ایران همراهی خواهند کرد؟
من تصور نمی‌کنم صادرات نفتی ایران رو بشه به صفر رساند، ولی به هر حال امکان سقوط باز هم بیشتر اون قطعی هست. از 8 کشوری که در مورد خرید نفت ایران معافیت دریافت کرده بودند، یونان و ایتالیا و تایوان از این معافیت‌ها استفاده نکردند، نفتی از ایران نخریدند. باقی میماند 5 کشور. ژاپن و هند چند هفته‌ای است در انتظار تصمیم آمریکا خرید نفت از ایران رو کاهش دادند و امکان اینکه مشکلی در این راه به وجود بیارن برای آمریکا چندان زیاد نیست. کره جنوبی هم متحد نزدیک آمریکاست. ترکیه اما و چراهایی رو مطرح کرده، ولی بعید به نظر میرسه قاطعانه با تصمیم آمریکا مخالفت کنه. مهمترین پرسش در مورد چین مطرح میشه. چینی ها سرگرم انجام یک سلسله مذاکرات استراتژیک در عرصه بازرگانی با آمریکا هستند که تا اینجا با موفقیت پیش رفته و بعید به نظر میرسه که چینی ها بخوان به خاطر نفت ایران مشکلی با آمریکا پیدا بکنن.
بله ممنون آقای خاوند از همراهیتون با صبحانه با خبر.
منم از شما تشکر میکنم.
خب برنامه رو با چند خبر کوتاه از ایران ادامه میدهیم. فرمانده نیروی دریایی سپاه بار دیگر تهدید به بستن تنگه هرمز کرد. دریادار علیرضا تنگسیری گفته اگر در استفاده ایران از تنگه هرمز مانعی ایجاد شود، سپاه این تنگه را خواهد بست. پیشتر هم تعدادی از مقام‌های ایرانی و فرماندهان سپاه پاسداران درباره مسدود کردن تنگه هرمز سخن گفته بودند، اما حسن روحانی رئیس جمهوری ایران با تاکید بر حق کشتیرانی آزاد در آبراه‌های بین‌المللی گفته بود سخنان این مقام‌های کشوری و لشکری بد تعبیر شده. نماینده رفسنجان در مجلس درباره تبدیل ایران به کانون ملخ‌ها در سال آینده ابراز نگرانی کرد. احمد محمدی انارکی گفته موج فعلی ملخ‌ها طی یک یا نهایتاً دو ماه آینده از ایران خارج می‌شوند، اما در صورت تخم‌ریزی سال آینده ایران به جای عربستان به کانون حضور این نوع ملخ تبدیل خواهد شد. دسته‌های ملخ صحرایی در مسیر عبورشان همه پوشش‌های گیاهی را نابود می‌کنند. و مدیر روابط عمومی سازمان مدیریت بحران ایران میگوید سیل‌های اخیر زندگی 10 میلیون نفر را به شکل مستقیم یا غیر مستقیم تحت تأثیر قرار داده. علی بختیاری گفته به 235 شهر و بیش از 4300 روستا خسارت وارد شده. به گفته آقای بختیاری 40,000 واحد مسکونی شهری و روستایی باید به طور کامل بازسازی شوند. خسارت مالی این سیلاب‌ها حدود 40,000 میلیارد تومان تخمین زده شده. اما مرکز آمار ایران از افزایش دوباره نرخ تورم در یک ماه گذشته خبر داده و اعلام کرده که تورم کالاهای خوراکی در فروردین ماه سال 98 نسبت به سال گذشته 85% افزایش یافته. در میان نرخ تورم ماهانه در شهرها و روستاها نیز یکسان نبوده. این آمار تورم شهری را حدود 50% و تورم روستایی را حدود 59.4% نشان می‌دهد. رویا ملکی و جزئیات بیشتر.
مردم خب مشکل دارن، مردم که مرض ندارن که گله من بزن.
این صدای مردمی است که این روزها از گرانی و تورم در ایران گلایه دارند.
مندی ما به درد نمیخوره چون صدای ما به هیچ جا نمیرسه.
بنا به آنچه مرکز آمار ایران اعلام کرده، نرخ تورم رسمی ایران در فروردین ماه امسال از مرز 30% گذشته و نسبت به سال قبل و ماه مشابه بیش از 3 برابر افزایش داشته است. آنچه آمار میگوید در فروردین ماه 98 تورم کالاهای خوراکی نسبت به سال گذشته 85% افزایش یافته. این افزایش قیمت در کالاهای مصرفی بسیار بالاتر از کالاهای غیر مصرفی و خدمات بوده است. اما مرکز آمار ایران از واقعیتی دیگر هم گزارش داده است. افزایش قیمت کالا، ملک و خدمات در روستاها از شهرها بالاتر بوده، تورمی که زندگی را بر روستاییان بیش از پیش سخت کرده است.
ما الان در روستای حسین آباد دامداری هستیم. اینجا مردمش انقدر فقیرن که نان و یونجه میخورن و
بعد از خروج آمریکا از برجام در اردیبهشت ماه سال گذشته، نرخ تورم به همراه افت ارزش ریال به شدت شتاب گرفت و معترضان زیادی را به خیابان‌ها کشید. بنا به آنچه صندوق بین‌المللی پول پیش بینی کرده، نرخ تورم ایران در سال جاری میلادی 37.2% خواهد بود. این در حالی است که مقام‌های دولتی بارها مدعی شدند که نرخ تورم را کنترل و کاهشی خواهند کرد.
هیچ راهی نداریم ما برای سال آینده جز این که تولید فعال بکنیم، اشتغال رو اضافه کنیم، تورم باید کنترل بکنیم.
حالا باید دید پایان معافیت مشتریان نفتی ایران و سقوط ارزش پول ملی چنانی را سر سفره مردم ایران خواهد گذاشت. رویا ملکی، رادیو فردا.
حسن روحانی رئیس جمهوری ایران میگوید کشورش و پاکستان برای تشکیل نیروی واکنش سریع در مرزهای دو کشور توافق کردند. عمران خان نخست وزیر پاکستان روز گذشته و در آخرین روز سفرش به ایران با حسن روحانی گفتگو کرد. مسئله امنیت مرزی و حملات مرگباری که از دو سوی مرزها به خاک ایران و پاکستان صورت گرفته، تنش‌هایی را در روابط دو کشور ایجاد کرده. سیاوش سعادتیان گزارش می‌دهد.
استقبال رسمی حسن روحانی از نخست وزیر پاکستان در کاخ سعدآباد تهران، استقبالی که عمران خان آن را گرم و محترمانه توصیف کرد. اما روابط دو کشور ایران و پاکستان در ماه‌های اخیر به گرمی استقبال روز دوشنبه نبوده. هفته گذشته و در پی قتل 14 مسافر یک اتوبوس در مسیر کراچی، وزارت خارجه پاکستان با تحویل نامه‌ای به سفارت ایران در این کشور از آنچه بی‌عملی جمهوری اسلامی نسبت به برخورد با گروه‌های تروریستی مستقر در ایران خواند، به شدت انتقاد کرد. ایران هم بارها گلایه‌های مشابهی را علیه پاکستان مطرح کرده. سال گذشته و پس از کشته شدن 27 عضو سپاه پاسداران در استان سیستان و بلوچستان در نزدیکی مرز پاکستان، مقام‌های ایران از ناتوانی اسلام‌آباد در برخورد با تروریست‌ها انتقاد کردند.
جمهوری اسلامی پاکستان
حالا اینجا در تهران دو طرف از عزم جدی برای برخورد با ناامنی‌ها در مرزهای دو کشور گفتند.
ما توافق کردیم همکاری‌های امنیتی دو کشور رو افزایش بدیم و نیروهای مرزبانی ما، نیروهای اطلاعاتی دو کشور و همچنین یک نیروی واکنش سریع مشترک در مرزهای دو کشور برای مبارزه با تروریسم تشکیل بدیم.
چند روز گذشته 14 نیروی امنیتی ما در بلوچستان کشته شدند. می‌دانم که ایران هم از تروریست‌های ضربه خورده که در خاک پاکستان پایگاه داشتند. حالا دو کشور به هم اعتماد کردند که اجازه ندهند هیچ عملیات تروریستی از خاک دو کشور انجام شود و امیدواریم که این میان ما اعتماد ایجاد کند.
مرز ایران و پاکستان نزدیک به 960 کیلومتر است و سال هاست که با مشکلات امنیتی از جمله قاچاق مواد مخدر روبروست. شماری از مقام های دو کشور خواستار حصارکشی در منطقه مرزی شدند، اما عده‌ای دیگر می گویند که بهبود وضعیت اقتصادی در استان سیستان و بلوچستان ایران و منطقه بلوچستان پاکستان که هر دو محروم هستند می تواند راهگشای موزل امنیت باشد. سیاوش سعادتیان، رادیو فردا.
اما انتصاب حسین سلامی به فرماندهی سپاه پاسداران روز دوشنبه موضوع مورد توجه کاربران ایرانی در شبکه‌های اجتماعی بود. هومن عسکری مروری داشته بر آنچه این کاربران گفتند.
علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی اول اردیبهشت که در ایران تعطیل رسمی بود، محمد علی جعفری رو از فرماندهی کل سپاه پاسداران برکنار و حسین سلامی رو با ترفیع درجه به سرلشکری به عنوان جایگزین او منصوب کرد. تصمیم تازه رهبر جمهوری اسلامی دو هفته پس از اون اعلام شده که آمریکا نام سپاه پاسداران رو به فهرست سازمان‌های تروریستی خارجی اضافه کرد. در حالی که گروهی از کاربران هوادار جمهوری اسلامی در توییتر از این اقدام استقبال کردند، منتقدان چون این تصمیمی رو ادامه تندروی‌های سپاه خواندند. نادر در توییتر نوشته انتصاب جانشین سرلشکر جعفری یعنی سرلشکر سلامی یعنی سپاه به نوشته این کاربر در مأموریت‌های خود موفق بوده و این موفقیت‌ها ادامه دارد. علی شکوری را در توییتر نوشته سردار عزیز جعفری دوره فرماندهی کل سپاه را به پایان برد. سپاه در دوره او در حد یک دولت موازی رشد کرد و علاوه بر سیاست داخلی در سیاست خارجی، اقتصاد، امور اطلاعاتی و قضایی دست یازید و در هر جا ورود کرد، عملاً اختیار را در دست گرفت و دستگاه یا مسئول مربوطه را منفعل کرد. او نوشته اصلاح باید. بعضی از کاربران هم تحولات اخیر رو ناشی از عملکرد نامناسب سپاه در جریان سیل اخیر دونستن. از جمله کاربری که این عکس رو در اینستاگرام منتشر کرده و نوشته در عکس فوق فرمانده سپاه رو در حالی در قایق می‌بینیم که دست کم 5 عکاس در اطراف او مشغول مخابره این اقدام جهادی او هستند. حد متوسط آب زیر زانو و بالای مچ افرادی است که بیرون قایق ایستادند. در نتیجه در چنین سطحی قطعاً قایق حرکت نمی‌کنه، پس 5 نفر هم مشغول هل دادن قایق هستند و سردار درون قایق ایستاده و به افق خیره است. و کاربر دیگری نوشته فرمانده جدید سپاه میگه ما از جنگ با آمریکا استقبال می‌کنیم. این حرف رو فرمانده نیرویی داره میزنه که حتی جرأت درگیر شدن با اسرائیل در سوریه رو هم نداشته و نداره. او نوشته این رجزخانی ها فقط مصرف داخلی داره، برای حفظ روحیه خودی ها و انداختن وحشت جنگ به دل مردم به منظور ساکت کردن اونها.
اگه موافق باشیم برنامه رو با چند خبر کوتاه از گوشه و کنار جهان ادامه بدیم. بزرگترین مرکز پرورش ببرهای سیبری در شمال شرقی چین یک ماهگی 4 توله ببر را جشن گرفت. مادر 7 ساله این 4 قلوها پارسال هم 3 قلو زایده بود. این ماده ببر در طول دوره بارداریش علاوه بر گوشت روزی 20 تخم مرغ و نیم لیتر شیر میش می‌خورد. امسال حدود 20 توله در این مرکز به دنیا آمدند و انتظار می‌رود تا پایان سال دست کم 100 توله به دنیا آمده باشند. به دنبال مرگ 2 اسب در مسابقات سالانه رودئو یا خینت آدا در اوروگوئه، فعالان حقوق حیوانات در مقابل محل برگزاری رقابت‌ها تجمع کرده و خواستار ممنوعیت این مسابقات شدند. در مقابل، طرفداران این رشته سنتی می‌گویند مقررات این رقابت با متخصصان دامپزشکی بررسی شده و مشکلی در آن دیده نشده. در این رقابت‌ها سوارکار باید برای مدت مشخصی تعادل خود را روی اسب وحشی حفظ کند. و به مناسبت فستیوال سالانه آتش، گروهی از باورمندان به مذهب هندو در معبد دورگا الهه جنگ جمع شدند و مشعل‌های آتشین را به سوی هم پرتاب کردند. شرکت کنندگان در این مراسم به 2 گروه تقسیم شده و هر یک 5 مشعل فروزان را به سوی تیم رقیب پرتاب می کنند. بر اساس تعالیم هندو این کار باعث دفع بلا و بیماری می شود. همراه بشیم با شهرام رفیع‌زاده و نگاهی داشته باشیم به روزنامه‌های امروز صبح.
روزنامه جهان صنعت امروز در تیتر فکسی که خودش عکس وزیر خارجه آمریکا رو منتشر کرده و نوشته پرده آخر تحریم، آمریکا معافیت خریداران نفت ایران را تمدید نکرد. این روزنامه در متن گزارش اشاره کرده که 8 کشور در جریان تحریم‌های نفتی آمریکا علیه جمهوری اسلامی معاف شده بودن برای اینکه تا سطح محدودی نفت خریداری کنند. حالا به نوشته این روزنامه وزیر خارجه آمریکا روز گذشته اعلام کرده که این کشورها دیگه معافیتشون تمدید نخواهد شد. آقای محمد قلی یوسفی که اقتصاددان هست، یادداشتی در روزنامه جهان صنعت تاکید کرده که این وضعیت برای اقتصاد ایران بسیار وضعیت وخیمی رو ایجاد خواهد کرد. تاکید کرده ایشون که از جمله پارامترهایی که تغییر میکنه یکیش قیمت ارز هست، اگرچه این اقتصاددان تاکید کرده که ممکن هست دولت آقای روحانی سعی کنه با تزریق دلار فعلا جلوی افزایش قیمت ارز و دلار رو بگیره، اما به طور طبیعی به گفته ایشون این افزایش قیمت رخ خواهد داد. اما واکنش سایر رسانه ها و روزنامه ها، مثلا کیهان این هست که در تیتریه که خودش نوشته خیال پردازی ترامپ و زمزمه نفت 100 دلاری اشاره کرده که ممکن هست نفت گران بشه و آمریکا نتونه میزان فروش نفت جمهوری اسلامی رو به صفر برسونه. روزنامه جوان که نزدیک است به سپاه پاسداران از قول آقای تنگسیری که فرمانده نیروی دریایی سپاه پاسداران هست نوشته اگر در استفاده از تنگه هرمز محدود شویم اون را خواهیم بست. اما روزنامه فرهیختگان که وابسته به دانشگاه آزاد هست و در حال حاضر نزدیک به علی اکبر ولایتی مشاور امور بین الملل علی خامنه‌ای رهبر فعلی جمهوری اسلامی در تیتر اصلی نوشته که فعلا نیازی به بستن تنگه هرمز نیست و گفته که ما میتونیم در حال حاضر راهکارهایی مثل دور زدن تحریم ها رو با استفاده از تجربیات گذشته اجرا کنیم. اما روزنامه همدلی نوشته که این تحریم های تشدید تحریم های نفتی و لغو معافیت 8 کشور منجر خواهد شد که دخل نفتی ایران کاهش پیدا میکنه. 150 هزار میلیارد تومان بودجه سال 98 نوشته این روزنامه وابسته به نفت هست و در نتیجه این مبلغ بسیار کاهش پیدا خواهد کرد و دولت دچار کسری بودجه میشه. روزنامه اطلاعات هم یک یادداشت نوشته به عنوان صحنه را باز کنید، نویسندش آقای مسعود رضوی هست و تاکید کرده که مقام های جمهوری اسلامی در حال حاضر راهکار عملی برای مقابله با شرایط فعلی رو ندارن و بیشتر به حرف درمانی یا گفتار درمانی رو میارن، اما این در عمل مشکلی از مردم رو حل نخواهد کرد.
خیلی خیلی ممنون که امروز هم با صبحانه با خبر از رادیو فردا همراه ما بودید. همکارانم در بخش خبر منتظر شما هستن. من مهدی طاهباز ازتون خداحافظی میکنم. روز خوش.